أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت أول از بحث در مسئله 36 در این مطلب بود که آیا احدون طرفین من المالک او العامل اگر مطالبه بکنه قسمت مال را بر دیگری لازم هست قبول بکنه به اجبار می شود در قسمت، یا اینکه حق امتناع دارد. خود همین بحث در دو شق مطرح شده. شق اول اینه که ما مطالب قسمت یا طالب قسمت عامل باشد و مالک، بحث از این باشد که مالک اجبار می شود بر قسمت یا نه، که این قسمت، این شق از بحث تمام شده. نتیجه بحث این بود که هر چند عامل با ظهور رب شریک در مجموع المال می شود، در جمیع المال می شود، ولی اینجا اینطور نیست که اگر مطالبه قسمت کرد این شریک، اگر مطالبه قسمت کرد شریک آخر ملزم به قبول باشه و اجبار بر قسمت بشه. در مجموع نتیجه بحث این شده بود که به دو جهت، هم به خاطر اینی که اون دلیل بر وجوب اجبار که در بقیه اموال مشترک بین طرفین اقتضا میکنه که با طلب احد شریکین طرف آخر ملزم به اجبار هست، هم مقتضی جریان نداره و هم علی تقدیر این که اون دلیل عام باشه، قاعده عام باشه، نه اجماع سیره عقلاییه، علی تقدیر این که قاعده عام باشه در محل بحث به خاطر وجود مانع اون قاعده تطبیق نمی کند بر محل بحث، به جهت اینکه خصوصیت مال مضاربه این هست که رب و قایه رأس المال عامل، هر چند مالک شده است رب را، حسش از رب را، ولی ملکیتش چون ملکیت متزلزل هست، معنای تزلزل ملکیت اینه که صدای بعد این رب صدای رأس المال میشه، در حقیقت خسارت از این رب برداشت میشه، این موجب این میشه که مالک در همین ملک او حق پیدا بکنه، چون حق داره به ملک این عامل نسبت به سهم خودش، ملک تلق نیست بلکه مورد حق مالک هست، که اگر خسارت پیدا شد با این جبران بشه دیگه در برای اون قاعده عام در اموال مشترکه در اینجا تطبیق نمی کنه. این نسبت به شقی که طالب قسمت عامل باشد ولی طرف آخر که راضی نیست مالک هست. اما شق دوم اینه که مالک
کردم به اینکه میخواد بعدا دو مسئله معامله بکنه و گویا این تقسیم
نه بالاخره اون قسمتی که همه این کلمات اونجا رو میگیره، تا جاییست که بعد از این تجارتی محقق نمیشه، یعنی آخرین تجارته، ولی معرض خسران داره از جهت اینکه قیمتش پایین میاد دیگه، از جهت پایین اومدن قیمت دیگه. این مقدار، این مورد موردیست که همه کلمات اینجا رو میگیره. در این قسمت جای بحث هست که بگیم که عهد و ما اگر طلب قسمت کرد بر طرف آخر شرده لازم هست قبول بکنه یا نه. این قسمت بله در نسبت به مواردی که بعداً بخواد تجارت بکنه اونجا ممکنه نیاد بر اساس مطالبی که قبلاً گفته شده که اصلاً تا وقتی که تجارت در مضاربه تمام نشد اصلاً ملکیت عامل محقق نمیشه. ملکیت عامل در آخرین تجارته، نه اینکه فی کل تجارت مقداری را مالک عامل مالک بشه که بعد باعث بشه که سرمایه اولی در حقیقت سرمایه این تجارت رأس المال در تجارت های وسط فقط ملک مالک نباشد بلکه بخشی ملک مالک باشه، ملک عام. این بله بعضی از موارد اینطوره، ولی اون قسمتی که همه کلمات اونجا رو میگیره این فرضه که بله همین قسمت، این همینجا رو بحث میکنیم، در همین قسمت، در همین موردی که رب ظاهر شده یعنی متاعی خریده ارتفاع قیمتی پیدا شده ولی و قسمت هم شده ولی مضاربه هنوز فسخ نشده، خداحافظی نشده و معرض این هست که تنزل قیمت پیدا بشه. تا همین متاعی که خریده با رب خریده با پول 100 میلیون، متاعی خریده که الان قیمتش 150 میلیون شده یا 120 میلیون شده، بالاخره این الان اینجا بله اگه یکی از اینا طلب قسمت بکنه بر دیگری لازم هست رعایت بکنه، به اجبار میشه یا اجبار نمیشه. خب این در شق اول مورد
اگر این مال باشه آخرین چیز درست کامل انداز شده باشه
اون دیگه ارتفاع قیمت اون دیگه معنی نداره، همه را اگر نقد کرده باشن اون معنی نداره، بگر این که در خود این اون نقدی که انجام شده قیمت اون نقد تنزل پیدا بکنه.
اون چی که
نه دیگه بالاخره در مجموع دیگه، حالا اگه یه جوری بشه که این نه اون نقد شده ولی نقد این بلد مثلا نیست، به حسب نقد این بلد این قیمتش پایین اومده، الان نقد شده ولی نقد این بلد نشده، به عرض دیگه شده که الان با توجه به این قیمت این بلد پایین اومده دیگه. این در شق اول حق اجبار برای عامل ثابت نیست، هم به خاطر قصور مقتضی هم به خاطر وجود مانع. اگه قصور مقتضی رو قبول نکردیم لااقل در قسمت وجود مانع این حق ثابت نیست برای عامل. اما شق دوم که مالک طلب قسمت میکنه ولی عامل راضی نیست، آیا عامل اجبار بر قسمت میشه یا نه؟ مرحوم سید در مرد فرموده که بعضیا گفتن در اینجا هم حکم همین هست، یعنی اینجا هم مالک لا یجبر علی القسمت. چرا؟ تعلیل کردن به این علت، به این بیان، به اینکه در اینجا خب اگر قسمت تحقق پیدا بکنه چون معرض خسران هست، اگر خسران فیما بعد بیاد این ربحی که عامل گرفته باید پس بده، باید پس بده، ملزم به پس دادنش میشه. خب ممکنه عامل در این وسط این مال را بگیره در مصارفش خرج بکنه، بعد پولی نداشته باشه که بیاد این را، این مالی را که گرفته پس بده. خب اینجا به مضیقه میفته، در مضیقه قرار میگیره، به این هم موجب ضرر بر مستاق ضرر بر عامله. پس اینجا میشه از مواردی که قسمت کردن، قسمت مال موجب تضرر عامل هست. قسم عهد و شریکین در اموال مشترکه اگر طلب قسمت کرد ملزم به طرف آخر، ملزم به مجبور می شود، ولی یه قیدی در همون کتاب و شرکت زدن به شرطی این که ضرر نداشته باشه، موجب ضرر بر طرف آخر نباشه. اینجا از مواردی است که موجب ضرر بر طرف آخر هست. به خاطر وجود ضرر این برای اجبار عامل در اینجا منتفیه. مالک مطالبه قسمت میکنه، عامل مجبور به این جهت نیست، چون قسمت موجب معرض ضرر برای عامل. این وجهی است که گفته شده. نسبت به این وجه خود مرحوم سید اشکال کردن. اشکال اینه که اون چرا که شما تصویر کردید در مقام تقریب من از اجبار، این مصداق ضرر نیست، چون به هر حال این عامل که مال را میگیرد بالاخره مصرف میکنه در اونی را که به نظر خودش دلخواه او بوده دیگه، در مصالح خودش مصرف میکنه. بعد اگر همین را از او بگیرن، در نهایت ضرری به او وارد نمیشه. مالی را خرج کرده، مال غیر را خرج کرده، بعد الان نسبت به همون مقداری که خرج کرده به مصلحت خودش خرج کرده منتفع شده، نسبت اون مقدار میخواد عوض بده، اینکه ضرری بر او حساب نمیشه. اینجا از موارد ضرر حساب نمیشه تا به خاطر تضرر در موارد قسمت جلوی این امر گرفته بشه. این عنوان ضرر بر این صادق نیست. این اشکالی است که مرحوم سید در متن نسبت به این وجهی که بعضی ها قائل شده بودن به عدم اجبار به این خاطر، این اشکال رو مرحوم سید داشتن که اینجا جای ضرر نیست. چون جای ضرر نیست، پس طبعا قاعده لا ضرر اینجا نمیتواند جلوی اجبار عامل رو بگیره یا وجوب قبول او رو بگیره. این اشکال مرحوم سید. اما در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم آقای خویی در مقام اشکال بر این وجه بیان شد که غیر از این اشکال اضافه ای هم هست به این وجه. یه اشکال عبارت از اینه که خب اگر ما همین حالت را که شخص مال خودش را تصرف، مالی که به حسب ظاهر مال خودش هست تصرف بکنه در مایحتاج خودش، بعد بخواهد عوض او را بده، اگر خود همین حالت را ما مصداق ضرر بدونیم، اگر فی حد نفسه این حالت هم مصداق ضرر باشه، ولی این ضرری بودن این امر و تضرر عامل از این جهت موجب منع از قسمت نمیشه، مانع از قسمت کردن نمیشه. به همون صورتی که در شق اول گفته شده بود به این که اگه ضرری هم باشد، معرض ضرر باشه، عامل مالک مثلا کفیل میگیره از جهت عامل که اگر این وقت این را مصرف کرد بیاد عوضش را بده، یا اصلا مرحوم آقای حکیم فرموده بود که این تضرر نهایتی را که ایجاب میکنه اینی که تمکین نشود عامل نسبت به این مال، مال به عامل ادا نشود، نه اینکه اصلا قسمت نشه. خب همون حرف اینجا هم میاد دیگه. اینجا هم نهایتش اینه که بگیم چون اگر مصرف بکند، اگر عامل مالی که به حسب ظاهر مال خودش بوده مصرف بکنه بعد در مضیقه میفته، این وقوع در مضیقه احتمالی باعث میشه که بگیم عامل این کار رو انجام نده، نتواند در این مال تصرف بکنه، نه اینکه قسمتش را ما از بین ببریم. اگر قسمت فی حد نفسهی مختزی تطبیق داشته باشه، اون قاعده‌ای که در بقیه اموال مشترکه گفته شده اگر اینجا مورد داشته باشه، از جهت تضرر به این کیفیت خاص وجه نداره که ما جلوی اون تطبیق اون قاعده رو بگیریم، چون ممکنه اینجا بگیم که مال قسمت می شود عامل که مالک درخواست کرده به درخواست مالک جواب داده میشه، عامل اجبار بر قسمت می شود ولی نمیتواند در این سهم خودش تصرف کنه، اون قسمتی که جدا شده مال ربی که جدا شده باید پیش او باقی بمونه، نباید تصرف کنه. این پس این وقوع در مضیقه و تضرر احتمالی غایت چیزی را که اقتضا میکنه عدم جواز تصرف عامل در سهمشه، نه اینکه جلوی قسمت رو بگیره. قسمت ضرری نمیشه به جهت اینکه اگر قسمت تحقق پیدا کنه ولی عامل تصرف نکنه هیچ معرضیت لضرر وجود نداره. این وجه بله، یعنی در حقیقت اشکال دوم علاوه بر اشکال مرحوم سید، اشکال سوم اینه که حالا اگه فرض کردیم که این از همین جهت ضرری بود، خود قسمت کردن به این خاطر ضرری بود، خود قسمت کردن از این جهت اگه ضرری بود به خاطر اینکه عامل را در معرض ضرر در معرض وقوع در ضرر قرار میده، در مضیقه قرار میده، ضرر احتمالی قرار میده، اگر این جهت رو هم قبول بکنیم، تسلیم بشیم، از جوابهای قبلی رفعیت بکنیم، ولی اینجا جایی نیست که ما به قاعده لا ضرر بتوانیم جلوی تطبیق اون قاعده عامه در اموال مشترکه رو بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر درسته که از این طرف اگر تقسیم بشود عامل ضرر میکنه، معرض ضرر عامله، ولی از اون طرف مالک اگر تقسیم برای او تحقق پیدا نکنه مالک هم متضرر میشه، چون در مالک هم چون مالک میخواد که این را غرض مالک اینه که این مال تقسیم بشه بتونه در این مال تصرف کنه دیگه، اون به دلخواه خودش تصرف کنه. این که اگر قسمت به همین حال باقی بمونه در حقیقت مالک ضرر میبینه، نمیتواند به دلخواه خودش در اون مال تصرف کنه. میشه از موارد تعارض ضررن دیگه، قاعده لا ضرر در موارد تعارض ضررن جاری نمیشه، قاعده لا ضرر در موارد تعارض ضررن جاری نمیشه. این اشکال سوم در حقیقت، یعنی اون وجهی که قیل برای منع اجبار گفته علاوه بر اشکال مرحوم سید در من، دو تا اشکال اضافه هم در کلام مرحوم آیخویی ذکر شده نسبت به اون قسمت بله دوم. از اشکال اول که اشکال مرحوم سید وارد لا مناقشه شده در او، اشکال دوم هم که در حقیقت همون مطلبی که مرحوم حکیم در بحث قبلی فرموده در اینجا کشیده میشه، اون اشکال دوم هم تمامه. اما اشکال سوم،
اشکال اول رو چون نمیشه جای فرض، ما جای فرض کردیم که ضرری هست، ما
اصلا میگن
که ضرری در کار نیست،
من میخوام قاضی نظر این مقدار ضرر نیست. اشکال اولی بود که اصلا ضرر نیست، این ضرر این که در مال او یک نقص در مال او پیدا بشه، اینجا نقص در مال او پیدا نشد. اون وقتی که تصرف میکرد مال خودش بوده، به دلخواه خودش گرفته تلف کرده دیگه، تصرف کرده، بدهکار بود، قسط بدهکار بود، اینا داره با مال این مال خودش به رضایت خودش با کی به نفع در اون جهتی که به مصلحت خودش میدید تصرف کرده. خب اینجا منتها از قبل چون این مال ربح المضاربه بود، شارع در مورد مال مضاربه این ربح مضاربه این قانون رو قرار داده بود که ملکیت متزلزله به نظر مرحوم سید، مالک شده، مال خودش رو هم تلف کرده، ولی تلف مال خودش با در اون زمان به خاطر قانون مضاربه باید جبران بکنه، اون خسارت رو جبران بکنه، این رفع فدای او میشه. اینجا در مال خودش تصرف کرده، به لحاظ مال خودش بخوایم حساب بکنیم، در مال خودش تصرف کرده و حکم به زمان هم حکم شرعی هست، اونه که به حسب ادله ثابته چه ضرری بر او باشه. به حسب نظر صحیح که بگیم در این مواردی که خسران متأخر پیدا می شود، خسران متأخر پیدا میشه، این خسران متأخر کاشف از عدم ملکیت من اول الامر، بنابر این نظر غیر از نظر مرحوم سید و غیر از نظر مرحوم آقای خویی که موافق با مرحوم سید، نظر مقابل که نظر مرحوم آقای بروجردی دی از محررین بود، بنابر اون نظر خب این مالی را که تصرف کرده مال غیره، انکشف به این که مال غیره، اینم میدونست که با مال ربه دیگه تصرف کرده است در مال غیر به اختیار خودش در اون جهت دلخواه خودش، عوضش رو باید بده دیگه، چه ضرری بر او هست، اون مال رو استفاده کرده عوضش هم باید بده دیگه، اینکه نسبت به ملک غیر تصرف در ملک غیر کرده به دلخواه خودش به نفع خودش الان ضامن نسبت به او هم هست دیگه، اینکه ضرری بر او پیدا نشده. یه چیز اضافه نسبت به مال ضرر اینه که نسبت به مال مسلم مطلق او نقص پیدا بشه. اینجا چه نقصی در این قسمت پیدا شده؟ نسبت به مال مطلق او نقص پیدا نشده دیگه. بنا به نظر مخالف مرحوم سید که اصلا مال خودش نبوده، مال غیر را به دلخواه خودش تصرف کرده، ضامنه، نقصی از این جهت نیست. بنا به نظر مرحوم سید و مرحوم آقای خویی که تصرف در مال خودش کرده، ولی تصرف در مال خودش با توجه به این که موضوع این حکم قانون مضاربه هست موجب زمان میشه دیگه، طبعا وجهی برای تناسب به قاعده لا ضرر نیست. اشکال
جواب
معروف
شده این ویدیو
یکی
که اصلا
تمام
نکتهش همینه که ملکیت در اینجا ملکیت متصدی هست، لذا میگه اینجا ضرر معنا نداره، قرار نبود که من مخاطر ملکیت کسی باشه که حالا چی در ملکش بخواد خارج بشه متصدی بشه.
نه مرحوم سید میفهمه که چیزی از مال او کم نشده، این ضرر نقص در ماله، این اینجا بله از جهت روحی ممکنه خودش به چیز افتاده، به مضیقه میفته، اون وقتی که پول را دیده دستش باز شده برای خرج کردن، بعد به مضیقه میفته برای اینکه تأمین بکنه، این مقدار این که ضرری نیست که با قاعده لا ضرر بتونیم اینجور ضرر را برداریم موضوعی خوب باشه، این اون ضرری که قاعده لا ضرر برمیداره نقص من حیث المالیه است، نقص من حیث المالیه هم که در مال او محقق نشد. این بعد اشکال اول این بود. اشکال دوم هم همون بیانی که در شق اول وجود داشت در شق دوم هم پیاده میشه که اگر تضرری قبول بشه، تسلیم بشیم که تضرری در کار هست، ولی این وقوع تضرر و معرضیت تضرر نهایتش اینه که جلوی تصرف عامل در مالش رو بگیره، نه اینکه اصل قسمت را جلوی او رو بگیره. اما اشکال سوم این بود که اگر قبول هم بشه که تضرر در بین هست، ولی تطبیق قاعده لا ضرر در حقیقت به نفع عامل معارضه داره با تطبیقش به نفع مالک دیگه، چون از این طرف مالک اگر بله قسمت نشود ضرر میکنه، از طرفی عامل اگر قسمت بشود عامل ضرر میکنه. خب این در جایی را که ضرر طرفینی باشه و مورد از موارد تعارض ضرر باشه قاعده لا ضرر اونجا جاری نمیشه. این وجه سوم این بود. خب نسبت به این وجه سوم اشکال هست دیگه، اشکال این که اصلا این ضرر نیست در حقیقت، اینجا از باب عدم و نفع هست، ضرر در کار نیست. اشکال بعدی اینه که اگر ضرر هم باشه در اگر از ناحیه مالک
فقط
بله؟
یعنی
از ناحیه مالک ضرر نیست دیگه، یعنی مالک اگر قسمت نشود مالک ضرری نمی کند، چون تقریب ضرر این بود که مالک دنبال استفاده کردن از مالش هست، می خواد به صورت مفروض مالش را به دلخواه خودش هر جا خواست مصرف بکنه. خب اینجا شما با من از قسمت جلوی این نفع مالک را گرفتید دیگه، جلوی نفع مالک را گرفتید. وقتی این حساب این بله ضرر در اینجا در حقیقت جلوی نفع مالک رو گرفتید، نه جلوی ضرر، نه اینکه مالک رو متضرر کردید، اینجا ضرری در کار نیست.
سلطنتش
که
میشه
ضرر در مبانه ضرر نیست،
ضرر
برای
نفس دیگه. اینجا سلطنتش اگر نتونه این کار
رو
بکنه،
نفس برای سلطنتش و ضرر. نه بالاخره نمیتونه به دلخواه در اون تصرف بکنه. این یک چیز، این جواب اولی که نفع، عدم نفع نه ضرر. اشکال بعدی اینه که حالا اگر ضرر فرض کردیم که اینم ضرره، این از هر مقدار که این در مضیقه میفته از جهت اینکه یه حقی داره، این در مضیقه میفته. بدون مقتضای طبع اینه که نسبت به اون مال خودش به نحو مفروض بتونه به هر نحوی که خواست تصرف کنه، به دلخواه خودش در اون تصرف کنه. شما با منع از قسمت در حقیقت نقص در سلطنت او ایجاد کردید، یا این حالت را هم حالت ضرر باشه. این مقدار اگه از این جهت باشه که بله از این جهت هم این را مصداق تضرر هم بگیریم، اشکال و جواب دیگه اینه که اینجا از موارد تطبیق قاعده لا ضرر نیست. چرا؟ چون قاعده این که در اینجا ما الان کلام ما در اینه که این حق قسمت به این نحو را داره یا این حق قسمت به این نحو را نداره. اگر این حق را داشته باشه، نقص من او از این حق او را به مضیقه انداختن هست. نقص او یعنی من او از این قسمت او را به مضیقه انداختن هست. ولی اگر از حق نداشته باشه در اموال مشترکه، اگر فرض کرد در اینجا در این مواردی که معرض اینه، در این موارد ممکنه بگیم این حق را اینجا نداره، این حق را اگر نداشته باشه جلوی قسمت را گرفتن که موجب تضرر نمیشه. ولو اگر سلطنت نقص در ولو اگر سلطنت او را تام بدانیم، منع از قسمت تضییق در دایره سلطنت او هست و این یه نحوه نقص به لحاظ حق او درست میکنه، ولی این نقص در صورت مجرای قاعده لازرر هست که در مرحله قبل شما حق را ثابت بدانید و الا در جایی را که حق بودنش مسلم نباشه تمسک به قاعده لازرر نمیشه. این یه نکته ایست که در بحث قاعده لازرر در یکی از نکاتی که در بحث قاعده لازرر هست اینه که در مواردی که حق بله ضرر به لحاظ حق ثابت می هست، آیا اونجا جای تمسک به قاعده لازرر هست یا نه؟ با تمسک به قاعده لازرر می شود این حق را شرعاً اثبات کرد یا نه؟ در مواردی مثلا مثل حق و تعلیم و غیر اینها که ثابت سابقه در عصر تشریع نداشت و در زمان معصومین چین موضوعاتی نبود ولی در ازمنه متأخر پیدا شده، آیا در این موارد ما در فردی که از راه دیگه‌ای نمیتوانیم شرعی بودن این حق را اثبات بکنیم، امضای شارع نسبت به این حق را اثبات بکنیم، آیا از راه قاعده لا ضرر می توانیم این حق را، شرعیت این حق را درست بکنیم یا نه؟ این در اینجا یک طریقی است که در کلام مرحوم سعد در بحث قاعده لا ضرر اومده و در کلمات بعض الاعلام هم در کتاب المضاربه در بعضی از موارد از این تقریب و از این طریق استفاده میشه که در جایی که حق وجود داشته باشه ولا حق عقلایی وجود داشته باشه با تمسک به قاعده لازرد نتیجه عملی میشه که این حق ممضای شرعی بشه، چون قاعده لازرد جلوی تصرفات دیگر نسبت به این حق را میگیره، چون یه نحوه تضییق در او هست. اشکالی که به این تقریب به این طریق وارد میشه همین اشکالی است که اینجا در عنوان اشکال بچه دوم اشکال به کلام مرحوم آقای خویی مطرح میشه و اون اینه که تمسک به قاعده لا ضرر به تطبیق به قاعده تطبیق قاعده لا ضرر در هر مورد در موردی که مورد از موارد حق باشه، نقص مالی نباشه، فقط حق باشه، تطبیقش متفرع بر اینه که در مرحله قبل ما حق بودنش را از نظر شارع قبول بکنیم و الا از نظر شارع اگه حق بودنش قبول نباشه تضییق به لحاظ این مورد اصلا مصداق ضرر نمیشه. صدق ضرر متوقف بر اینه که در مرحله قبل ما حق بودنش را بپذیریم. اگر در حق بودن شک و تردید باشه دیگه جای تمسک به قاعده لا ضرر نیست. اینجا هم از موارد این اشکاله. در اینجا اگر ما قبول بکنیم که تضییق سلطنت مالک از جهت قسمت شدن موجب تضییق مجرد این که حق عرفی باشه از نظر شارع این حق ثابت نباشه، عنوان ضرر به حسب تطبیق شرعی برش بار نمیشه. ضرر باید چیزی باشه که به حسب نظر شارع هم مورد ضرر باشه، منتها شارع در مورد ضرر اگه بخواد یه جای تطبیق بکنه در مثل نقص در مال اون ضرر واقعی است. در اضرار واقعیه تطبیقش دیگه احتیاج به تعبد خاص نداره، ولی در جایی که ضرر بودن ناشی بشه از یک اعتبار شاره به حسب اعتبار این معتبر بخواد ضرر باشه، این تابع اینه که در نظر شر اون اعتبار مورد قبول قرار بگیره. به الا اگه اون اعتبار مورد قبول قرار نگیره نقص به لحاظ او هم عنوان ضرر صادق نیست. ضرر بالاخره هر مقننی بخواد قانونی قرار بده در باید یه جوری باشه که به نظر این مقنن این عنوان قانونی برای صادق باشه. ما به دلیل لازرر که دلیل شرعی هست میخواییم بگیم که ضرر شرعی منتفیه، ضرر منتفیه، میخواییم بگیم ضرر منتفیه. این ضرر باید از نظر شارع ولو در طول ضرر عرفی از نظر شارع باید ضرر حساب بشه تا قاعده لا ضرر که به عنوان دلیل اینجا شامل میشه.
ضرر شارع
مثل بقیه عناوین مونده باید این ضرر بودنش مقبول شارع باشه دیگه. مقبولش بلا نسبت به چیزی که ضرری که دیگران داره ولی خود شارع او را ضرر نمیداند در مثل بقیه عناوین گفته که
ما یقین داریم شارع این رو
نه باید بگیریم نه تطبیق هر دلیل تطبیق اجازه دارم هر دلیلی که هر مقننی هر دلیلی که خطابی که ذکر کرده در اون خطاب عنوانی اگه آورده هر مقننی عنوانی در خطابش اگه آورده باید به دید اون مقنن اون مورد مصداق اون عنوان باشد تا شما بتونید اون دلیل رو حالا مصداق عنوان بودنش از کجا؟ در امور واقعیه، در اضرار واقعیه، تکوینیه که نقص در مال، نقص در بدن اینها باشه. اینجا به وقتی واقعا مصداق ضرر به نقص بود در نظر مقنن هم مصداق نقص هست.
چرا؟ افوق عبود یعنی عبود عرفی دیگه. حالا بعد بگیم پس باید اول اثبات بکنیم که شارع این رو عقد میداند و عبود مستحدثه.
اون شارع وقتی که در اینجا این که عقد بودن شارع عقد بودن شارع در عقد بودن که تصرف نکرده که
چرا دیگه؟
در عقد بودن که چیز نمی کنه این که عقد بوده عقد هست دیگه. شارع اونی که در اینکه این عقد رو در اینکه این عقد و قرارداد عقد از نظر در کلمات شارع به معنای التزام مرتبط به التزام آخره، چیزی غیر از این نیست دیگه. درسته؟
اون چیزی که شارع عرف میدانم.
نه چیه عرف به معنای التزام مرتبط به التزام آخره. این التزام هست، چه شاره اینو باطل بدونه چه باطل ندونه، عنوان عقل برش منطبقه. شاره در عنوان عقل تصرف نمی کنه، در حکم عقل تصرف می کنه، میگه این عقل صحیح است یا عقل صحیح نیست. اطلاق عقوب العقول میگه همه عقول صحیحه، همه قراردادها. عقل التزام مشروط به التزام آخره، یا انشای من مرتبط به انشای آخره. شاره در مضمون او که تصرف نمی کنه، برای او که تعبیر قرار نمیده. روی این حساب این دائمه دار اینه که به حسب واقع، واقع نظر از قانون شاره، ارتباط بین دو التزام محقق شده یا محقق نشده. شاره میگه هر التزامی که محقق بشه، چه قبل باشه به نحو قضیه حقیقی، چه بعد بعد از زمان حضورم باشه، در زمان غیبتم باشه، علایالت این التزام ها موضوع وجود میکنه. ولی در جایی را که صدق و عنوان دائر مدار متوقف بر یک اعتبار باشه، در جایی که متوقف بر اعتبار باشه، به نظر مقنن و اون کسی که خطاب از او صادر شده، به نظر او باید مصداق و عنوان صادق باشد تا دلیل در اونجا جاری بشه. ما نمیشه عنوانی که باقت نظر از او، موردی که باقت نظر از رأی شارع و اعتبار این معتبر مصداق هست، ولی خود شارع مصداقیتش را قبول نکرده. اون جایی که قبول نکرده چجور نمیتونیم تمسک بکنیم؟ اون جایی را هم که نمیدانیم قبول کرده یا قبول نکرده، اونجا هم شبه مساقیه دلیل لازم، دلیل اون خطاب میشه. روی حساب این اشکال، یعنی این بچه دوم، این در شق دوم اشکالی که به این وجه قیل، تقریب قیل وارد میشه، همون اشکال اول و اشکال دوم. اشکال اول که در کلام مرحوم سید وارد شده، اشکال دوم هم که در کلام
در مکاسب مرحوم شیخ در باب اهل العلوم به اینها از راه اطلاق مقامی وارد شد و تمسک به این مطلق رو درستش کرد.
اونجا از باب اطلاق مقامی دیگه، اونجا اینکه ما نظر شارع رو از باب اطلاق مقامی در جایی را که بعد اونجا موارد درسته، شارع در جایی را که معین نکرده باشه نسبت به یه موردی، چون فرض این که عنوان بیل و موضوع خطابش قرار داده، به چیزی را هم به عنوان این که چه چیزی مصداق بیل هست بیان نکرده. این معناش اینه که حوالهی به عرف داده، در کشف مصادیق به همون نظر عرف مراجعه میکنیم. در این موارد درسته، ولی در مورد لازرر فرض اینه که ما نسبت به ازرار حقیقیه، ازرار تکوینیه، اونجا که معلومه دیگه، اونجا معلومه به عرف مراجعه میکنیم. در کنار این ازرار تکوینیه، ضرر اعتباری رو ما میخوایم بگیم که ضرر اعتباری رو این باید موردش وجود داشته باشه، چون در اونجا اطلاق مقامی در اونجا به خاطر اینکه اگه این کار را نکرده باشه، در حقیقت الغای دلیل لازم بیاد. اگه شارع مقصودش غیر از اون مواردی باشه که عرف معرفی کرده، در این حال بیان نکرده باشه، این باعث میشه که این خطاب او بلا فایده باشه دیگه، چون خطاب اهل العلوم به رو برای مردم گفته. بعد خودش هم در مصداق بی اگه نظر خاصی داشته باشه، او رو بیان نکرده باشه، بگه اهل العلوم یعنی اونایی که به نظر من بیه، بیه شما رو من قبول ندارم. اگه این باشه، در این حال بدون معرفی مثلا این خطاب را بده دست عرف، این الغای خطاب از فایده میشه دیگه، خطاب از فایده میفته. ولی در مواردی که مصادیق وجود داره، در مواردی که برای این عنوان مصادیق وجود داره، مصادیق عرفی هم وجود داره، در اون مورد نسبت به اون موارد مصادیق عرفیهی که در اون زمان هم وجود داشت، نسبت به اونها بله، ضرر همون ضررهای چیزه. ولی نسبت به زائد بر او، اگه شارع نظر خودش در اون ازرار اعتباری یه چیزی دیگه باشه، بیان نکرده باشه، الغای دلیل لازره لازم نمیاد دیگه. اون اطلاق مقامی به خاطر اینکه الغای عنوان لازم میاد، الغای دلیل به خالی بودن دلیل از فایده لازم میاد. ولی در
اطلاق مقامی در اونجا ازرار لفظیت، اما در ازرار ظاهر خطاب یا ظاهر حال
ظاهر حالا اینم در مواردی که در خود اون زمانها وجود داشته باشه اون باز میشه، ولی نسبت به اون چیزی که در اون زمان وجود نداشته باشه، در اون زمان وجود نداره، موضوعات مستحدث دیگه اون اشکال میشه دیگه. اون مواردی که در اون زمان وجود داشته باشه درسته، اون مصادیق از ضررهای اعتباری که در اون زمان وجود داشته اونجا شارع بیان نکرده باشه، بله اونجا به اطلاق مقامی به حسب ظهور حال میاد، ولی نسبت به مصادیقی که در اون زمان نبوده ظهور حال اونجا نمیاد. خب این
خطاب حقیقی بگیریم،
بله
خارجی که نگرفتیم،
بله به نفع قضیه حقیقی دیگه،
حقیقی گرفتیم،
بله
خب قضیه حقیقی یعنی ملغاست به عرف و عرف حالا در هر زمانی کسی مصادیقی براش قائل هست، در زمان شارع یه طور بوده، در زمان ما یه طور دیگه هست، بس به لحاظ ظاهر و حال
نسبت به اون مواردی که نسبت به اون مواردی که بیان نشده، نسبت به اون مواردی که موجود بوده
احتیاج ظاهر خطاب این ازش احاله به عرف شد،
نه احاله حالا در چه جهتی، حتی از جهت قسمت اعتباریش یا قسمت تکوینیش، نسبت به قسمت تکوینیش درسته، نسبت به قسمت اعتباری هم اگر اون زمان مصادیق وجود داشته باشه درسته، ولی اگه مصادیق وجود نداشته باشه اون زمان بعداً مستحدث شده باشه اینا نمیشه. و این بعد پس در حقیقت در شق دوم دو تا اشکال به این حرف غیر وارده، نه سه تا اشکال. خب این مربوط تا اینجا بحث در جهت اول از مسئله 36 بیان شد که اذا طلب احد و ما قسمت را آیا یجبر الاخر بر قسمت، یا اجبار در هیچ طرف نیست یا در یک طرف هست در طرف دیگر نیست. اما قسمت دوم مسئله اینه که اگر قسمت به ترازی محقق شده بعد از قسمت خسران محقق شده محقق بشه حاصل بشه، خب مقتضای وقایع رأس المال بودن رب اینه که عامل باید برگردونه به جبران بکنه خسارت را. کلام در اینه که اونی که از عامل گرفت پس گرفته میشه و عامل باید بپردازد چه مقدار هست، آیا تمام خسارت یا اقل الامرین من الخساره و ما اخذه من الرب اون پولی که برداشته اینه، یا اقل الامرین از خسارت و سهم رأس المال از این حصه ربی که برداشته شده نه کل حصه. این سه بله احتمالی که در اینجا هست، مرحوم سید و غیر مرحوم سید از متقدمین بر مرحوم سید و متأخرین از ایشون فرمودن که در اینجا درسته که خسران باید جبران بشه، ولی اینطور نیست که تمام خسارت در جمیع الفروز باید جبران بشه، نه اقل الامرین مما اخذه و من الرب بل خساره. مثلا مثال میزنن اگر 100 میلیون رأس المال بود 20 میلیون رب بود، به عامل 10 میلیون دادن از باب رب او، بعد خسارتی پیدا شد، خسارت پیدا شد به طوری که اون مال را اون رأس المال را در مجموع مثلا در مجموع به اگه به اون قیمتش رو به همون 100 برسونه که اون 20 تای بله اضافه شده با اون 20 تای گرفته با خسارت با هم دیگه جبران میشه. خب اینجا عامل 10 تا برداشت، در مجموع اگه خسارتش هم 20 تا باشه کل اونی را که از خسارت سهم این هست بینم این 10 تا بیشتر بر نداشت دیگه، 10 تا برداشت همون 10 تا رو میده. اگه خسارت به همین مقدار باشه خب همینو برمیداد، ولی اگه این تنزل کرد مال 100 تومانی شده 70 تومان شده 100 تومان شده 60 تومان 40 تومان تنزل کرد، خب اینجا خسارت بیش از مقداری است که از رب او برداشته شده، این که مجبور نیست که تمام اون خسارت رو جبران بکنه، به مقداری که از رب برداشت همون رو پس میده، همون 10 میلیونی که برداشت همون رو پس میده. روی انسان میگن اقل الامرین، در جایی رو هم که خسارت کمتر بوده، مثلا 120 100 شده به 120، بعد این وسط اون مقداری که چیز شده، اون مقداری که خسارت شده مثلا شده 110، دوباره اون قیمتش شده 110. اگه 110 شده باشه 10 خسارته، 10 تای دیگه از رب همچنان باقیه. خب این بنده خدایی که 10 میلیون رب گرفته بود الان همه 10 میلیون که بر نمیگردونه، به اون مقداری که مربوط به او هست یعنی 5 میلیون رو بر میگردونه. در مجموع در این شقوق ثلاثه اینطور شد که به لحاظ مجموع بخوای حساب کنیم همیشه اقل الامرینه من الخسارتی که سهم او هست و اون مالی که اخذه او اقل الامرین رو برمیگردونه. بله؟ نه، اون که تمام خسارت برگردن قائل نداره، ولی از مرحوم سعید اون احتمال سوم است. اول دو امر نه.